أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأهل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یه بحثی رو در خصوص ثمره مسئله مقدم واجب عرض کردیم در پاسخ به کسانی که معتقدند ثمره عملی این معنا که قاعده اصولی تولید بشود بر این مبحث و مسئله مترتب نیست داشتیم و به جهاتی اشاره کردیم که بر اساس اونها ثمرات متعددهی ثمره میتواند مترتب باشد بر نزاع بر سر وجوب یا عدم وجوب مقدمی واجب. امروز یک بحثی رو میخواییم مکمل اون بحث عرض کنیم و در کنار اون بحثی که عمدتاً ناظر به این بود که اگر قائل به مقدمی وجوب مقدمی مطلق باشیم آیا ثمری برش مترتبه و یا اگر قائل به وجوب مقدمی موصله باشیم در شرایطی ممکن است بگیم که اگر قائل به مقدمی مطلقه باشیم اثر برش مترتبه ولی اگر قائل به مقدمی موصله بودیم مترتب نیست یا بالعکس. خب اونجا مقداری رو این قضیه بحث کردیم. الان به عنوان مکمل اون بحث بخواییم عرض بکنیم که بعضی از نمونه از ثمرات مترتب بر بحث مقدمی واجب رو اینجا بیان کنیم. به هر حال اون جلسه هم عرض کردیم بعضی در صدد بر آمدن بگن که مسئله مقدمی واجب مسئله بی ثمری است و اطلاف وقت است که از این بحث کنیم و لابد میخوان بگن که چنین مسئله رو باید از فصول دانش اصول حذف کنیم. ولیکن ما گفتیم اولا ثمراتی بر این بحث مترتب هست و وانگهی به صرف این که ما به نظری رسیدیم مثلا عبارت از این که ثمره مترتب نیست که نمیشود بحث رو از دانش اصول خارج کرد ولو حتی بخوایم اثبات کنیم مقدم واجب واجب نیست و حتی اثبات کنیم که ثمره بر او مترتب نیست و نمیتوان از رهگذر اثبات وجوب مقدم واجب به قاعده اصولی رسید. حتی به این جهت هم شده باید این مطلب رو در اصول بحث کرد چون گفتیم فرق است بین مسئله اصولیه و قاعده اصولیه. برای قاعده اصولیه حاصل بحث در مسئله اصولی است. ممکنه مطلبی مسئله اصولیه باشد، دغدغه اصولیان باشد و وقتی بحث میکنن به نتیجه ای که مثلا تولید یک قاعده است منتهی نشود. ممکن است که یک مسئله اصولی بعد از بحث و بررسی سرانجامش منتهی بشود به تولید قاعده اصولی. لذا حتی اگر قاعده تولید نشود، گاه لازم است که اون بحث مورد بررسی قرار بگیره، برای اینکه هر فردی باید اجتهادیاً برسد به اینکه چون این قاعده داریم یا نداریم، و نمیتونه بگه چون کسی دیگری، کسان دیگری، نسلی از اصولیون اینو بحث کردن به نتیجه نرسته، من هم تقلیدن میگم نتیجه ندارد. باید خودش بحث کنه ببین آیا نتیجه داره یا نداره. و مسائلی که کسی یا کسانی یا نسلی احیانا بحث کردن و کنار گذاشتن و نسل دیگری، کسی دیگری آمده و اون رو بحث کرده و از اون نتیجه گرفته کم نیست. لذا هر کسی باید اجتهادیاً با هر بحثی مواجهش. در مقام آموزش ممکنه کسی بگه که در مرحله آموزشی نباید ما به مباحثی که مطمئن نیستیم به ثمر بخش بودنش بپردازیم و وقت طلبه در دوره آموزش کمتر باید به این بحث ها اختصاص پیدا کنه. یعنی دوره آموزش هم از ما یعنی سطوح. اما در خارج که آموزش نیست، دوره پژوهشه و معلم و متعلم، مدرس و متدرس دارن پژوهش میکنن، اجتهادی دارن مسئله پیش میرن. اونجا البته اینجور مباحث باید مطرح بشه. بانگهی اگر حتی نتیجه و ثمره عملی نداشت، یعنی قاعده کاربردی تولید نشد، اما نتیجه علمی داشت، حقیقتی روشن شد، اونم ثمره است و بی ثمر قلمداد نمیشه. اینا رو نکاتی بود که در اون جلسه عرض کردیم. الان عرض میکنیم که بعضی ثمرات بر قول به وجوب مقدمه میتونه مترتب باشه. یکی از اونها این که اگر قائل بودیم به، چون نزاع بر سر این است که آیا بین وجوب ذل مقدمه که مسجل است که واجب است دلیل شرعی داریم و وجوب مقدمه آن ملازمه هست یا نیست. اگر ذل مقدمه بخواد بیاد، مقدمه باید بیاد، و اگر باید ذل مقدمه بیاید، باز باید مقدمه آن هم بیاید. یعنی وجوب تسری میکنه به مقدمه هم. خب بحث بر سر اینه که آیا ملازمه شرعیه بین مقدمه و ذل مقدمه ثابت است یا نه. خب اگر قائل به ثبوت ملازمه و وجوب در واقع مقدمات واجب، یا احیانا بفرمید حرمت مقدمات احرام، فرق میکنه، هر کدوم اثر خودشو داره، اگر این اثبات شد که آقا ملازمه وجود داره و مقدمه واجب و مقدمات واجب نفسی واجب است، یا برعکس آن مقدمه یا مقدمات حرام نفسی است و یا مقدماتش حرام است یا نه. اگر ما به نظر رسیدیم و گفتیم که مقدمه واجب نفسی واجب است، خب اینجا یه قاعده اصولی تولید شد، یه قاعده معینی که میتونه در مجالات و ابواب مختلفه از فقه به کار بره. واجبی اثبات شده به عنوان واجب نفسی و مقدماتی دارد، مقدمات متقدمه، مقدمات مقارنه، مقدمات متأخره. سوال اینه که آیا اونا واجبه یا نه. اگر ما رسیدیم به ثبوت ملازمه، یه قاعده اصولی ما داریم، میگیم بله اونا واجب هستن و یک به اصطلاح فرع فقهی تولید میشه. تکلیف ما در خصوص یک فرع فقهی به نام وجوب این مقدمه یا عدم وجوبش روشن میشود. حسب مورد این، یعنی پس بنابراین قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم یا قائل به حرمت مقدمه حرام بشویم، یه قاعده تولید شده که در فروع فراوانی از فقه میتونه استخدام بشه و به کار بره و تکلیف ما رو در خصوص فروع بسیاری از فقه روشن کنه. این خب یک نتیجه، این بنابر قول به وجوب. اما اگر قائل به عدم وجوب بودیم، طبعا ما نمیتونیم با کاربست اون تکلیفمون رو نسبت به وجوب یک فرع فقهی روشن کنیم. اما اگر قائل به عدم وجوب هم بودیم، بازم ما میتونیم از این اینجور استفاده کنیم که وقتی شک میکنیم در اینکه آیا این امر واجب است، ولی شک داریم در اینکه مقدمش هم واجبه یا نه. اگر رسیدیم به عدم ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه اش، خب میگیم نخیر، مقدم واجب نیست. اینا باز نتیجه فقهیه. به تعبیری فقط زمانی که اثبات شود وجوب مقدمه واجب، بحث نتیجه اصولی و فقهی نداره. بلکه حتی زمانی که ما اثبات میکنیم مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه حرام حرام نیست، هم ما در واقع رسیدیم به قاعده اصولیه، میتونیم بگیم آقا مقدمه واجب واجب نیست. پس بنابراین در این مورد فقهی، در این فرع فقهی که ما شک داریم در وجوب مقدمهش، میتونیم بگیم شک نکن، واجب نیست. خب این حکم دیگه، باز حکمی احراز میشه، حکمی ابراز میشه به اصطلاح. خب این یه مورد. مورد دیگه این که اگر وجوب مقدم واجب اثبات شود، این فعلی رو که حسب نظر مشهور تقریبا، فعلی که احیانا واجب است، حسب نظر مشهور بر اون نمیتوان میگویند اجرت گرفت، اخذ اجرت کرد. خب اگر فرض بفرمید که ما یک فعلی بر عهده ماست که به اصطلاح واجبه و مقدماتی دارد، اگر قائل شدیم که مقدمات این فعل واجبه، مقدمی واجب واجب است، پس بنابراین با یه امری واجب مواجهیم به نام مقدمه. خب اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، اخذ اجرت بر مقدمات هم حرام می شود، که اگه بگیم مقدمات واجب واجب است. آیا واجبی رو که بر عهده ماست مقدماتی دارد، اون مقدمه واجب است یا نه؟ قائلیم بین که مقدمه واجب واجب است، خب واجب شد، ما نمیتوانیم اجرت اخذ کنیم برای انجام اون مقدمات. چرا؟ چون مقدمه واجبه و اخذ اجرت برای واجب حرام است. این حسب نظر به اصطلاح مشهور. مثلا فرض فرمید که در مسئله حج، خب اگر فرض مقدماتی لازم داره که باید انجام بدیم، اون مقدمات رو بنا بشه که ما پیشاپیش بیایم بابتش مثلا اجرت بخوایم دریافت کنیم، حجی بر عهده ماست اصالتاً یا حجی بر عهده ماست نیابتاً، و برای رسیدن به موسم و فراهم شدن شرایط انجام مناسک، ما مقدماتی رو انجام بدیم. و اگر بگیم مقدمات واجب واجبه، حالا چه واجبی که رأساً متوجه ماست، مثل که حجب عهده خود ماست، یا واجبی که نیابتاً بر عهده ما آمده، کسی ما رو نایب گرفته که بریم حج انجام بدیم، و در هر دو صورت مقدماتی لازم دارد. انجام مقدمات اگر واجب باشد به عنوان اینکه مقدم واجب واجب است، برای اون مقدمات مثلا فرض کنید کسی بگه نمیتونیم از کنن که اجرت بگیریم. چرا؟ چون اجرت گرفتن برای امر واجب جایز نیست. البته حالا ما نسبت به این مورد نظر دیگری داریم. به نظر ما مسئله به این ترتیب نیست، اینکه اخذ اجرت برای واجب علل اطلاق جایز نباشد، این از نظر ما محل تأمله. بر اینکه واجبی که بر عهده آدم هست میتونه به صورت‌های مختلف باشه. مثلا گاه واجب تکلیفی است که متوجه شخص بنده است و تکلیف تعبدی است. تکلیف یعنی تکلیف تعبدی که متوجه بنده عامل است، و مثل صلاتی که بر من واجب است به عنوان مکلف. یه وقت واجب اینه، بحث بر سر این است که آیا می شود برای انجام چنین واجبی من پول بگیرم؟ من میخوام نماز ظهر خودمو بخونم، نماز عصر خودمو بخونم، و نماز امر تعبدی است و تعبدی است که تکلیف بر من است، بر ذمه خود بنده است. من بابت این نماز که تکلیف بر من است تعمد خودم پول بگیرم، میشه نمیشه؟ این خب یه بچه. بعضی گفتن که این نمیشه. یا امر تعبدی است، صلات است، اما تکلیف متوجه بر من نیست، بر ذمه من نیست. نماز واجبه، بله، عبادت هم هست، جنبه تعبدی داره و بر عهده من نیست و بر عهده دیگری بوده است. کسی از دنیا رفته، نمازش قضا شده بوده، حالا بناست که این امر عبادی را که تکلیف شرعی بوده بر ذمه کسی که از دنیا رفته، من به اصطلاح اجیر بشم و به عنوان نماز استیجاری اون انجام بدم. این صلات تعبدی هست ولی تکلیف بر شخص من نبوده، بر غیر است. اینم یه وجهه، آیا میشود یا نمیشود. گاهی ممکن است که در واقع وجوب اصولا از نوع تعبدی نباشه، باید توسلی است. من این کار رو انجام بدم، صرف مولام خواست این کار انجام بشود، حالا به هر نحوی که میخواد انجام بگیره، تطهیر باید مثلا صورت بپذیره، به هر شکلی که میخواد انجام بگیره، وقت بابت این بخوایم پول دریافت کنیم، اجرت بگیریم مثلا، این هم باز همون حالته. یه وقت این است که بر ذمه خود منه، یعنی یک بایدی است ولو نتعبدی، ولی بر عهده بنده است، شخص من است. یه وقت نخیر، بایدی است، بر عهده دیگری است، کاری رو دیگری باید انجام بده، منو نایب میگیره و بابتمون به اصطلاح به من اجرت میده، و همینطور فرضهای دیگه هم قابل طرحه. تر کردن که چون در امر عبادی باید قصد تقرب و تعبد بشود، ما باید بگیم این کار رو لله و قربتن الالله انجام میدهم و قصد تعبد کنیم، قصد تقرب بکنیم و به داعی تعبد و تقرب این فعل انجام بشه، به داعی دیگری نباید دخالت کنه. چون اگر بنا باشه داعی دیگری در انجام این فعل دخالت کنه، منافات داره با اینکه اون وقت ما قصد تعبدم بکنیم. قصد تعبد متمشی نیست. نمیشود بگم من این کار رو انجام میدم که پول بگیرم، یعنی انگیزم و داعی من این است که بتونم پولی بگیرم، داعی مادی دارم، و بعد بگم که این کار رو دارم انجام میدم که پول بگیرم، به داعی مادی این کار انجام بدم، در این حال بگم برای خدا دارم انجام میدم. میگن نمیشه، جمع نمیشود این دو با هم، دو داعی منافی همند، و شما وقتی قصد اخذ اجرت میکنید داعی مادی اینجا برانگیزنده شماست، انگیزش شما ناشی از این داعی مادی و انگیزه مادی خواهد بود، و شما نمیتوانید به اصطلاح بگید خیلی خوب من داعی معنوی و داعی الوهی و تعبدی هم میخوام داشته باشم و اینو قصد عبادت هم بکنم. خیلی نمیتونی، تو قصد دیگه کردی. یه همچین بحثی رو مطرح میکنم و لذا میگن که دوتا دایی چون قابل جمع نیستند نمیشود برای عبادیات اجرت گرفت، چون اصلا نیت خراب میشه. از کنم که بین انواع مثالهایی که زدیم و امثال اینجور مثالها، اونی که بیش از همه میتونه در واقع مسبب به این اشکال و یا این مشکل به تعبیر درست‌تر قلمداد بشه، اون مثال اول بود که ما بگیم یک امر عبادی که بر ذمه خود فرد است، تکلیفی است بر خود شخص، باید به قصد تعبد انجام بدهد. وقت میگوید که برای اینکه من همین تکلیفی را که بر ذمه من است و عبادیم هست و قصد تعبد و تقرب باید بکنم، همین رو با پول انجام میدم، پول باهم بدید تو من نمازام بخونم. این فرض تقریبا حادترین فرضه که گفته میشود احیانا. اگر در مثلا فرض دوم، یعنی مثلا عبادتی که بر ذمه دیگری بوده، من نیابتاً وکالتاً میخوام انجام بدم، اونجا میشه پول گرفته انجام داد، اشکال نداره. نماز فردی قضا شده، فوت شده، حالا من میخوام عبادت اون فرد رو به اصطلاح قضا کنم و اجاره دریافت میکنم، میگن خب این چون پول رو برای انجام این عمل داره دریافت میکنه، فعل رو که از جمله شروط و اجزایش قصد قربت است رو انجام میده، چون بعد اون میت این قصد قربت رو میکرد. مثلا فرض کنید، یا در مسئله حج، خود نفس اعمال حج مناسک، پولی دریافت میکنه نیابتن از کسی که الان قادر نیست بره برای انجام حجش، حج بر ذمه‌اش هست ولی مریض پیره نمیتونه بره، شما رو وکیل میکنه، نایب میکنه که برید حج انجام بدید. خب میرید اونجا، پول گرفتید که برید، و اما وقتی میخواید نیت کنید، احرام کنید، تلبیه بگید، سایر امور و مناسک رو انجام بدید، در مشاهد حضور پیدا کنید، اونجا قصد قربت میکنید. میگن اونجا اگر میشه، در این مثال اول نمیشه، ولی ما عرض کنیم که در مثال اول هم میشه. میخوایم عرض کنیم که هیچ جا بین قصد تعبد و احیاناً دریافت اجرت منافات نیست، قابل جمعه. بعضی خب پاسخهایی دادن و بعضی هم بنا رو بر رد اون پاسخها گذاشتن. مرحوم آخوند میگه که این از باب دائیه، بر دائی اشکال نداره، هست امام همین نظر دارن. می‌فرمان که از باب دایی بر دایی، من دایی اصلیم این است که یه امر عبادی رو انجام بدم، یک تکلیف شرعی شخصی عبادی رو ادا کنم. اما برای این که همین کار عبادی رو که واقعا به قصد عبادتم انجام خواهم داد انجام بدهم، یه کسی باید منو حرکت بده، حالا تشویق کنه، مثلا پولی به من بده من کار انجام بدم. مثل این که مثلا ما به بچه میگیم که نماز تو بخون، حالا قبل از بلوغ، با فرض این که عبادات مثلا اطفال قبل از بلوغ هم مثلا فرض کنید که قبوله. و یا احیاناً کسی حالا تو محیط اداری، خب میگن که اگر یک فرد در نماز ظهر و عصر در محیط اداره مثلا مرتب شرکت میکنه، خب در مجموع صبح این خوبی درست میشه. میگن آقا مرتب نماز میاد. خب یه کمی تایید دلش این نکته هم هست که خب حالا بریم نمازخونه نمازون بخونیم به جای اینکه تو اتاقمون بخونیم و فردا از گزینش و پذیرش رد نشیم مثلا. و به اصطلاح نمازشو میره، ولی وقتی میره تو مصلا، میره تو نمازخونه، میره تو مسجد اداره، اونجا حقا و واقعا قصد تعبد میکنه، قصد تقرب میکنه، از عمق جان هم قصد قربت میکنه. این چه مشکلی داره؟ کجای نمازش اشکال پیدا میکنه؟ به نظر میاد قابل جمعه. یعنی این که این مثال که بالاترین نوع دیگه، این که تکلیف عبادی بر ذمه شخص بنده است و داعی دیگری هم دخالت میکنه به نام داعی مادی، به نام مثلا اجرت، و یا تا چه رسد به این که داعی مادی نه داعی عبادی دیگر، احیانا ممکنه به اصطلاح یک در واقع اثر دیگری رو بر این عبادت غیر از اسقاط تکلیف مترتب بدونه و به قصد اونم انجام بده، بگه آقا من عبادت میکنم چون خداوند فرموده است، فرموده است صله سم، خب فرموده است که صله من نمازم باید برم بخونم، تکلیف شرعی عبادی بنده است. اما از اون ور میدونم که اگر نماز رو با حال خوندم، نماز رو مرتب رفتم به جماعت خوندم، نماز رو مرتب تو مسجد رفتم خوندم، یا آثار معنوی دیگری هم برش مترتبه، من این کارو بکنم، هم میخوام اداء تکلیف کرده باشم، اسقاط تکلیف بشه، هم میخوام نورانی شده باشم، معنویت حاصل شه، اشکالی داره؟ یعنی این مثال نازلتر از اون مثال اوله. غیر، یعنی داعی عبادی دیگری غیر از اون داعی اولی که برای اصل این عبادت که بحث اسقاط تکلیف شرعی است که بر ذمه بنده است و ذمه بنده مکلف است فرض بکنیم، اشکالی داره؟ میشه دوتا داعی رو فرض کرد. من میخوام بگم که ما حتی برای حل این مسئله نیاز نداریم که بریم سراغ مثلا پاسخ مرحوم آخوند خراسانی یا هست امام که بگیم این دایی بر دایی است. نه خیر، اصلا دو تا دایی موازیه. من یک دایی خالص دارم که واقعا هم میخوام نمازامو به خاطر خدا بخونم. دایی این حالم، من وقتی نمازامو میخونم فلان آقا گفته آقا نماز تو بخون، بابام گفته من نماز تو بخون، مثلا به اعتبار اون هم گوشه ذهنم اونم هست، مثلا فرض کنید خدشه در تعبدیت ایجاد نمی کنه. و الا اگر بنا بشه چون این خطوراتی و چون این دوای فرعی و تطفلی موجب ابطال عمل عبادی بشود یا مانع قصد تعبد بشود، از این جور دوایی که در اذهان ما اوساط مردم فراوانه، ما کدوم قادریم مثل امیرالمومنین السلام عبادت الاحرار بکنیم؟ ما یا عبادت التجار میکنیم یا عبادت الخائفین و ترسوها. غالبا عبادت آدم طماع رو که به طمع بهشت، یا آدم های ترسو به ترس از دوزخ عبادت میکنیم. اما در حال منافات نداره در این که میترسیم از دوزخ خدا یا طمع داریم به بهشت خدا، باز قصد قربت هم بکنیم، بگیم خداوندا برای تو شایسته عبادتی و تنها تو شایسته عبادتی، و اصلا این نماز که من میخونم شایسته تو نیست، اما میخوانم، تعبدن هم میخونم، در این حالم در گوشه ذهنشه که بالاخره بخوانم که جهنم نرم، بخوانم که بهشت بروم، چه مشکلی داره؟ به نظر میرسه که ما نیاز به توجیه مرحوم آخوند هست امام هم نداریم و کاملا این شدنیست. و اینجا خب نسبت به بعضی از امور عبادی خب گفتن به اصطلاح اگر اونا جنبه عبادی داره یا تکلیفیست، به اصطلاح اونجاها نمیتونید شما اجرت بگیرید. مثلا فرض کنید در تکلیفی های غیر تعبدی، حتی مثلا گفتن قاضی نمیتونه برای انجام امر قضا، قضاوت پول بگیره، حقوق نباید دریافت کنه. اون قاضی که برش واجب است قضاوت، خب اگر مثلا در یه جامعه توان و صلاحیت قضاوت در یک فردی متعیناً جمع است یا به صورت کفایی متوجه یک فرد است، بر او واجبه که عهده‌دار امر قضای جامعه بشه. وقت اینجا بعضی گفتن که اخذ اجرت جایز نیست. خب بنده عرض میکنم که چرا جایز نباشه؟ و بعد رفتن سراغ یه راه حل‌هایی مانندی که بگیم خیلی خوب، این آقا باید به عنوان انجام وظیفه، چون مکلف است، شرایط و صفات قضا در او جمعه و به صورت متعین یا لاقل کفایی بر ذمه اوست که عهده‌دار قضا بشود در جامعه و مشکلات مردم مرتفع کنه، این باید وظیفه خودش انجام بده. ولی خب نظام، دولت و کشور باید این قاضی رو اداره کنه تا بتونه این امر قضا رو رایگان انجام بده و در ازایش پول دریافت نکنه. خب اینجا هم البته بحث بطلان و عدم بطلان مطرح نیست، ولی نفس این قضیه میگن اشکال داره. و اینجا بحث تداخل دوایی هم مطرح نیست، اینجا بحث تنافی تعبد با قصد مثلا مادی داشتن هم مطرح نیست، ولی گفتن اشکال داره. باز عرض کنیم اینجا بهتری گولا بی اشکال است، ولی اینکه این آقا باید قضا را انجام بده و با آمدن و در محکمه و در دکت القضا نشستن و پاسخ مراجعات رو دادن، فصل خصومت کردن، این با این کار وظیفه انجام میشه، واجب ازش ساقط میشه. حالا میخواد بابت این کار پول هم بگیره یا نگیره؟ اون چه که شارع میخواد اینه که آقا فصل خصومت شه، مردم هم دیگر رو نکشن و جامعه به هم نریزه، اختلال نظام لازم نیاد، حق مظلوم تضییع نشه. این میخواد اتفاق بیفته. خیلی خوب، پول هم که بگیریم میتونه اتفاق بیفته، قاضی حقوق هم دریافت کنه و در این حال قضاوت کنم، این غرض حاصله، این نتیجه به دست میاد. و در این جور موارد به نظر میاد که به طریق اولا اشکال نداشته باشه، تا چه رسد به سایر مسائل. اصولا اگر یه همچین مطلبی رو بخوایم برش پای بفشوریم و ملتزم باشیم، خیلی مشکل پیش میاد. کدام صنف، کدام شغل، کدام خدمات که اگر آحاد جامعه اونها رو ترک کنند اختلال نظام لازم نمیاد، امور مردم فشل نمی شود و پیامدهای منفی حاد برای جامعه و افراد نخواهد داشت. همون خاربار فروشی هم اگر خاربار فروشی نکنه و همه کسانی که خاربار فروشی دارند تعطیل کنند، جامعه دچار بحران میشه. اون کارگری که احیانا زباله ها رو جمع میکنه، نخاله ها رو جمع میکنه، همونم تو شهر کار نکنه، اختلال نظام لازم میاد، نظم جامعه به هم میریزه، جامعه فشل میشه، آلودگی به وجود میاد، بیماریش پیدا میکنه، جامعه دچار بیماری و مرگ و میر میشه. میگه کم چیزیه، کار و ارزشیه. خب اگر همین خدمات رو این کارگر انجام ندن چه اتفاق میفته؟ آیا بر اونها و به صورت کفایی، واجب کفایی لازم نیست این کاری بکنن؟ اصولا شاید کمتر شغلی رو و کار صنفی رو بشود فرض کرد که نشه تصویر وجوب کفایی راجب اون کرد و گاهی هم وجوب عینی و احیانا متعین در فرد متعین میشه واجب کفایی تبدیل به عینی میشه. خب اینجاها نباید حقوق گرفت، پس اینجوری باید نوع مشاقل و خدمات رایگان بشه. میشه متعهد به این چه امری شد؟ و بعد بریم سراغ راه حل های مثل این که خب دولت باید تامین کنه. خیلی خب همه اینا میشن دولتی، کشور بشه کمونیستی، کمونیستر از کمونیستی، کمونیستر از دوره کمون، یا یعنی چی میشه فرضی رو پذیرو. لازم به نظر میاد که این مطلب که اجرت گرفتن بر مقدمه، اگر مقدمه واجب رو واجب بدانیم حرام می شود و اینم از نتایج مسئله وجوب مقدمه و مقدمه واجب است، این مطلب خیلی قابل دفاع نمیشه. البته نه به اصطلاح بر اساس حلول و راه حل‌هایی که ارائه شده، و بلکه از این جهت که به اصطلاح یا از این جهت که مثلا فرض بفرمید که تنافی دارد اخذ اجرت و قصد تعبد امثال اینها، به نظر می‌رسه که این اگر ما اصل مطلب رو، اصل حرمت رو قبول داشته باشیم، اصل حرمت اخذ اجرت رو قبول داشته باشیم که ما البته اصل اخذ اجرت رو حرمت اصل، این اصل حرمت اخذ اجرت بر واجب رو و جمله مقدم واجب رو به اصطلاح زیر سوال بردیم، ولی اگر از اصل این نزاع فقهی عبور کنیم، این ثمره بر نزاع و مسئله منافی مترتب هست. از خود که مسئله دیگری که باز به عنوان ثمره بحث از مقدم واجب قابل تر هست، این است که ما اگر مقدمی واجب رو به اصطلاح واجب بدانیم و واجب هم متوجه کسی شده باشد که رأساً باید واجب رو انجام بده و قهراً باید مقدماتش هم انجام بده، یا نیابتاً مثلا فرض کنید به عهده گرفته است و مقدمات رو باید انجام بده، بگیم این مقدمات واجب است. خب حالا اگر کسی آمد و برای یک امری خودش رو اجیر کرد، اجرت میگیرد که کاری رو انجام بده، وقتی قرارداد بسته شد، عقد اجاره بسته شد، این آقا شد به اصطلاح اجیر اون آقای مجیر، اجاره دهنده، و رفت و کار شروع کرد، مقدماتی باید انجام میشد تا میتوانست اصل موضوع اجاره رو و اجیریت رو انجام بده. شروع کرد به انجام مقدمات و مقدمات رو انجام داد، بعد یه مرتبه طرفی که قرارداد بسته بود و میخواست که اجرتی به پردازد و فلان فعل انجام بشود، منصرف شد از اون کار، یا اصلا موضوعا منتفی شد، یا مانع پیش آمد که نشد اون به اصطلاح موضوع اجاره رو این فرد انجام بده. خب اینجا گفتن که اگر مقدمی واجب واجب باشد، این مقدمات رو انجام داده و در نتیجه به رغمی که مقدمات رو انجام داده، بر اثر انصراف طرف اجاره یا به جهت پیدایش مانع یا به جهت منتفی شدن اصلا موضوع، قضیه منتفی به انتفاع موضوع شده، به این دلائل دیگه اصل قضیه بنا نیست انجام شود، ولی مقدمات انجام گرفته. اگر مقدمات واجب باشه، وقتی این آقا نمیتونه بابت اون مقدمات چیزی دریافت کنه، چون بر عهده‌اش بوده، و این آقا به اصطلاح طلبکار نخواهد بود، اون آقای اجیر کننده بدهکار نخواهد بود. اما اگر قائل نباشیم بر این که مقدم واجب واجبه و مقدمات واجب نبوده، این آقا انجام داده، قرارداد بسته بوده، کاری انجام داده که واجب نبوده است، میتونه اجرت بگیره، و آقایی که این فرد رو اجیر کرده باید به اصطلاح هزینه این کارای مقدماتی رو که انجام داده این آقا بهش بپردازه. اینا گفتن یه نتیجه به اصطلاح دیگر بحث مقدمه واجب و عرصبت که قول به وجوب مقدم است، و در صورت قول به وجوب احیانا نمیتونه برای مقدمات احسه اجرت کنه. اما اگر قائل به وجوب نباشیم، چرا؟ کارایی را انجام داده که واجب نبوده و حالا خود اون مطلب از بنفته ذل مقدمه منتفی شده، انجام ذل مقدمه که بابتش براش مبلغی دریافت کنه و قرار موضوع قراردادم اونه. یا آقا میتونه مطالبه کنه، او آقا میگه بدهکاریم. اینم باز یک به اصطلاح نتیجه است که گفته شده. ولی در همین جام میشه تشکیک کرد از این جهاتی، علاوه بر اون اصل مطلب که آیا اخص اجرت بر واجب حرام است یا نه که تشکیک کردیم، یه بحث دیگه هم قابل طرحه و اون است که با این اطلاق که داریم بحث میکنیم راجع مقدمات واجبی که مصب و محل و موضوع قرارداد اجاره است، با این اطلاق نمیشه گفت، چون بعضی از مقدمات مقدمه اون واجب قلمداد میشه، مقدمه انجام اون واجبی که موضوع قرارداد است، اما ممکنه این مقدمات بر ذمه خود فرد باشه. مثلا گاهی انجام مقدمات ضرورتش و لزومش مستند به خود اجیره، نه موجر، نه صاحب کار به اصطلاح کارفرما. به این ترتیب که این آقا وظیف آدم فرض کنید فنی و حرفه‌ای قضیه تلقی می‌شده، اومدن مش قرارداد بستن، باید خودشو آماده کنه که بتونه اون قرارداد انجام بده. این که خودشو آماده کنه یه مقدماتی، یه کارهایی رو باید انجام بده. فرض بفرمید بر عهده خودش که بره لباس کار بخره، بر عهده خودشه که مثلا فرض کنید که آماده شه بدنشو گرم کنه، بر عهده خودش که وسایل و لوازمشو برداره بیاره و یه سلسله کارهای مقدماتی باید انجام بده خودش و اینا رو انجام داد، یا مثلا تمرین کنه، یه مدار یادش رفته، اینا رو انجام داد، تمرین کرد، حالا یه مرتبه موضوع قرارداد منتفی شد یا فرد منصرف شد یا مانع پیش اومد، نمیشه موضوع اصلی قرارداد رو انجام داد، اجرا کرد، اون وقت اینجا بگیم که این پول نمیتونه بگیره، یا پول میتونه بگیره، اصلا اینجا در هر صورت نمیتونست پول بگیره، برای اینکه این طلبکار نبود نسبت به مقدمات. اما اگر انجام مقدمات مستند به خود فعل است، انجام مقدمات مربوط به کسی است که این آقا را اجیر کرده، کارفرما، اونجا چرا که احس نکنه، چرا وجه احس نکنه؟ علاوه بر مسئله مقدم واجب، علاوه بر مسئله حرمت اخذ اجرت برای واجب، ما به اصطلاح میگیم که از همون جهت که بگیم مثلا اشکالاتی از قبیل تنافی بین قصد تقربی و امثال این حرفا، پاسخ اساسی ما اینجا اون مبنایست که اتخاذ کردیم در اصل مسئله و اون این بود که آقا امر که میاد، امر نمیاد تمرکز کنه بر یک نقطه به اصطلاح خاصی که اسمش مأمورون به نفسیست، واجب نفسیست، بلکه وقتی امر از مولا صادر میشه با مجموعه ملابسات و مقارنات و مقدمات واجب میشه، به این ترتیب واجب میشه. لذا به اصطلاح از باب این که این مقدمات مقدمه هستند و واجب هستند، موضوع بحث این نتیجه و ثمره سوم نمیتونن قلم داد چند. وقتی خطاب آمد، خطاب متوجه مجموع است و مجموع واجب است و گویی که یک امر مرکبی واجب است. در این صورت فرض این که مقدمه سرنوشتش از ذل مقدمه تفکیک بشود و بعد حکمش تفاوت بکنه هم منتفی میشه. اینم یه توضیح و بیانی برای حل این مسئله. خیلی خوب، دیگه من زیاد کافی راجع به این مبحث هم توضیح دادیم. به نظر میرسه که وقت جلسه هم سپری شد که بحث رو تمام بکنیم. انشاءالله ادامه بحث رو به جلسه بعد انشاءالله موکول کنیم روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.